این روند کاهش نخواهد یافت. در یک مصاحبه‌ای که با سید اسماعیل هاشمی، ماستر روابط بین الملل، استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری ها انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این رابطه. آقای هاشمی در آغاز صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا خانواده‌ها زمانی که دخترانشان را عروسی می‌کنند، با آنها توصیه می‌کنند که با هر گونه شرایط و ظلم و شکنجه در خانواده خسران نباید صدای خود را بلند بکنند، گفت:
باور به برتر بودن مردان و وظیفه اطاعت زنان ریشه در چنین ساختارهایی دارد. ریشه در باورهای سنتی جامعه دارد. زنان از اینکه آبروی خانواده لکه‌دار شود همیشه در هراس هستند و عوامل منفی دیگه در واقع این هراس در زنها بیشتر توسعه میده و باعث میشه که زنها همچنان در سکوت به سر ببرند. خشونت خانگی در بسیاری از موارد به عنوان یک امر طبیعی در بسیاری از جوامع و در بسیاری از مناطق افغانستان به عنوان یک امر طبیعی پذیرفته شده و زنان در چنین شرایطی واقعا احساس تنهایی و بیپناهی میکنند. زنانی که به هر دلیلی گرفتار خشونت میشن، حالا خشونت خانوادگی یا هر نوع خشونت دیگر تجربه میکنن، احساس گناه و احساس ترس از آینده و همینطور نداشتن حمایت‌های لازم برای مسون ماندن از پیامدهای منفی چنین خشونت‌هایی موجب میشه که همچنان در این چرخه خشونت باقی بمانند. یکی دیگه از دلایل اصلی سکوت زنهایی که گرفتار خشونت میشن ساختارهای سنتی جامعه است که نقش زنان و مردان در چنین ساختارهایی به شدت محدود میشه. خشونت‌های مختلفی که تجربه کردن در چنین شرایطی قرار گرفتن، برای رهایی از این وضعیت تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می‌رسه که متأسفانه در شرایطی که زنها از کمترین حقوق خود برخوردار نیستن، چنین مسائلی فعلا کاملا دور از ذهن به نظر می‌رسه.
خب آقای هاشمی، تشکر از حضورتان به برنامه. در جامعه افغانستان چی تصوری از دختر خوب و زن شایسته وجود دارد که باعث میشه تا زنان از بیشتر حقوق خود صرف نظر کنند؟
میشه گفت که تصور از یک دختر خوب و همینطور یک زن خوب و شایسته در افغانستان باز هم ریشه در ساختارهای سنتی و تفسیرهای سنتی و تفسیرهای سنتی از دین داره. در چنین چارچوبی زنان معمولاً به عنوان موجوداتی وابسته، مطیع و محجوب تعریف میشن که وظیفه اصلی زنان صرفاً خدمت به خانواده، خدمت به همسر، تربیت فرزندان و جامعه است. این تصور محدود کننده که از طریق نهادهای اجتماعی و نهادهای مذهبی و بسیاری دیگر از عوامل سنتی تقویت میشه، باعث میشه که زنان در جامعه افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود مثل حق تحصیل، حق داشتن شغل و کار و حق تصمیم گیری و همینطور بسیاری از آزادی های فردی خودشان محروم شوند. ترسی از طرد اجتماعی و همینطور حفظ آبروی خانواده یکی از عوامل دیگه است که زن را در جامعه افغانستان مجبور به پذیرش نقش‌های سنتی می‌کنه. در چنین وضعیتی این تصورات محدود کننده نه تنها به زنها آسیب می‌رسانه، بلکه مانع بزرگی بر سر راه توسعه و همینطور پیشرفت جامعه به شمار میره. تصورات محدود کننده از زنها در جامعه افغانستان همینطوری که گفتیم بیشتر ریشه‌های سنتی داره و وقتی که نیمی از جمعیت از فرصت‌های برابر محروم شوند، جامعه ما از نیمی از پتانسیل و انرژی خودش برای پیشرفت و توسعه و ترقی محروم میشه. این محدودیت‌ها منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و همینطور تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه میشه. در چنین صورتی به چرخه فقر و محرومیت در جامعه دامن زده میشه و از ایجاد یک جامعه پویا و یک جامعه خلاق و مبتکرانه جلوگیری صورت میگیره. ما نیازمند تغییر عمیق در نگرش‌ها و ساختارهای اجتماعی جامعه خود هستیم. این تغییر تنها با تلاش‌های مشترک زنان و مردان در جامعه و همینطور دولت‌ها و سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها و سایر اقشار جامعه صورت می‌گیرد و امکان پذیره. مشارکت فعال مردان در چنین فرایندی بسیار مهمه، زیرا تنها زنها متضرر چنین وضعیتی نیستند. اگر زنان در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار نگیرند، مطمئناً یکی از اقشاری که بیشترین ضرر متوجه آنها میشه خود مردان هستند که متضرر میشن از شرایطی که در چنین شرایطی زنها از حقوق و آزادی های لازم برخوردار نباشند. و همینطور تغییر قوانین و تقویت آموزش و ترویج ارزش های برابری جنسیتی از جمله از مهمترین گام هایی است که میشه در این راستا برداشت.
بله، خب زنانی که در همچو شرایط سخت و خشونتبار زندگی می کنن، این اعمال خشونت‌آمیز چی تأثیراتی به سلامت روان و جسمشان می‌گذاره؟
چنین شرایطی به طور مستقیم بر سلامت روان و جسم زنها تأثیر عمیقی می‌گذاره. احساس بی‌ارزشی، احساس گناه و همینطور ناامیدی از عواقب روانی چنین محدودیت‌هایی است. خشونت خانوادگی و همینطور آزار جنسی و ازدواج‌های اجباری از عواقب بسیار دردناک چنین محدودیت‌هایی است که آسیب‌های جسمی و روانی شدیدی به همراه دارد. علاوه بر چنین مواردی، محدودیت‌های اجتماعی از جمله محدودیت در دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، اشتغال و بسیاری از موارد دیگه باعث میشه که زن‌ها از بسیاری از فرصت‌هایی که می‌تونه برای یک زندگی خوب برای اونا مهم باشه محروم شود و چنین مسائلی در واقع بر سلامت روان و جسم زنها تأثیرات بسیار عمیق و منفی میگذاره. تبعیض جنسیتی و فقر به عنوان عوامل تشدید کننده چنین مشکلاتی عمل میکنه. زنان فقیر و محروم از خدمات بهداشتی بیشتر در معرض بیماری ها و همینطور عوارض بیماری ها قرار دارند. این محدودیت ها باعث کاهش بهره‌وری و همینطور افزایش هزینه های بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی در جامعه میشه. ما نیاز داریم که به تلاش های جامع و همه جانبه آغاز کنیم که شامل تغییر در قوانین ما، همینطور تقویت نهادهای آموزشی و همینطور افزایش آگاهی عمومی و در نهایت حمایت از زنها باشه.
بله، حتی گفته میشه وقتی که بعضی زنان عروسی میکنن، بعد از یکی دو سال شوهرانشان به کشورهای دیگه به خاطر کار کردن میرن و این زن در خانواده خسران به اصطلاح مثل یک مزدور زندگی میکنه. حتی گفته شده که از طرف ایور یا خسر سر از این تجاوز جنسی صورت گرفته. خب این زنان به خاطر ترس از سرزنش خانواده یا جامعه سکوت میکنن. این کار در زندگی این زنان چه عواقبی خواهد داشت؟
بله، ادعایی که مطرح شده بسیار جدی و تأسف‌باره. خشونت جنسی علیه زنها به ویژه در شرایطی که زنها در چنین شرایطی بیشتر آسیب پذیرن، مانند نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی کافی، واقعا نگران کننده است. اما خب این یک بخش کوچکی از خشونت‌هایی است که علیه زنها در داخل خانواده صورت می‌گیره، مخصوصا متاسفانه همینطوری که شما یاد کردید، تجاوز جنسی توسط اطرافیان و کسانی که زنها به اونها اعتماد دارن و در کنار آنها زندگی میکنن. زنان افغانستان که قربانی خشونت خانوادگی و به ویژه تجاوز جنسی هستن، اغلب به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و ترد شدن از جامعه و خانواده و نبود حمایت قانونی معمولا مجبور به سکوت میشن و چنین سکوت‌های طولانی مدت عواقب بسیار جدی و ویرانگری برای سلامت روان و همینطور سلامت جسم این زنها داره. و در کل میشه گفت که سکوت زنها در برابر خشونت خانگی در افغانستان نه تنها به خود زن آسیب میرسانه، بلکه به کل جامعه آسیب میرسانه و جامعه را متحمل خسارت میکنه و در نهایت از پیشرفت و توسعه پایدار کشور جلوگیری میکنه.
بله، خب مسئولیت خانواده چی و چگونه میتونن از دخترانشان حمایت کنن؟
مسئولیت خانواده ها در مواجهه با خشونت خانگی علیه دختران و زنان بسیار مهم به شمار میره. خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی باید به عنوان پشتیبان اصلی زنان و دختران عمل کنن. ترویج برابری جنسیتی، ایجاد فضای امن برای صحبت و گفتگو، حمایت بی قید و شرط از زنان و دختران، همکاری با نهادهای حمایتی و آموزشی و در راستای آموزش مهارت‌های زندگی به دختران و همینطور زنان از جمله اقداماتیه که خانواده‌ها میتونن برای جلوگیری و مقابله با خشونت خانوادگی اقدام بکنن. با این اقدامات خانواده‌ها نه تنها از دختران و زنان محافظت میکنن، بلکه به ایجاد جامعه امن‌تر و برابرتر برای زن و مرد کمک میکنن. و به عبارت دیگه میشه گفت که خانواده‌ها باید به جای سرزنش فرد قربانی و فردی که دچار خشونت جنسی یا هر نوع خشونت دیگه شده، از چنین فردی حمایت کنن و به چنین افرادی کمک کنن تا از چنین شرایط دشوار با آسانی عبور کنن. آموزش و همینطور آگاهی رسانی از ستون فقرات مبارزه با خشونت خانوادگی به شمار میره. با تغییر نگرش‌های جامعه نسبت به زنان و روابط بین فردی، ما موفق میشیم به تدریج خشونت را از خانواده‌ها ریشه‌کن کنیم. آموزش مهارت‌های زندگی مانند ارتباط مؤثر، حل مسئله و مدیریت خشم به افراد کمک میکنه تا به جای توسل به خشونت، مشکلات موجود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بکنن. و همینطور آگاهی رسانی درباره حقوق زنها و عواقب مخرب خشونت خانوادگی موجب میشه قربانیان چنین خشونت‌هایی جرأت کنن که کمک درخواست کنند و جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشه. با این حال اجرای چنین برنامه‌هایی با چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییر، باورهای فرهنگی نادرست و همینطور کمبود منابع روبرو میشه. برای موفقیت در این زمینه ما نیازمند همکاری‌های همه جانبه همه اقشارها، مخصوصاً سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، مکاتب و خانواده‌ها هستیم. با ایجاد چنین همکاری قوی و گسترش آگاهی جامعه، ما موفق میشیم به تدریج به جامعه عاری از خشونت دست پیدا کنیم.
خب راه حل های عملی برای شکستن این چرخه خشونت کدام است؟ آیا این گونه فرهنگ و سنت های ناپسند افغانستان میتونه باعث توجیه خشونت علیه زنان شوه و چی گونه میشه که باورها را تغییر داد تا حقوق زنان در خانواده محفوظ بمانه؟
راهکارهای شکستن چرخه خشونت خانوادگی در افغانستان نیازمند یک رویکرد چند جانبه و تلاش های همه جانبه همه اقشار و همه بخش های جامعه است. تقویت قوانین و اجرای عدالت یکی از پناهگاه‌های امنی است که برای زنها میتونیم به وجود بیاریم. آموزش و همینطور آگاهی رسانی گسترده، حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، مشارکت مردان در مبارزه با خشونت‌های خانوادگی و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این موضوع از جمله راهکارهای مؤثر دیگری است که میشه با استفاده از این راهکارها از میزان خشونت خانگی و خانوادگی بر زنان و دختران کاهش داد. با آموزش مهارت‌های ارتباطی و همینطور حل مسئله و برابری جنسیتی، ما میتونیم یک نسل جدید تربیت یافته داشته باشیم که حاضر به تحمل خشونت علیه خود نباشند. زنانی که با خشونت مقابله کنند و هیچ گونه هراسی برای زمانی که با خشونت روبرو و دوچار میشن برای دریافت کمک نداشته باشن. همچنین تقویت نقش زنها در جامعه و نمایش موفقیت های زنها که متاسفانه در چنین شرایطی کاملا دور از ذهن به نظر میرسه، میتونه یک الگویی برای سایر زنها به شمار بره. به طور کلی شکستن چرخه خشونت خانگی در افغانستان نیازمند یک تغییر فرهنگی عمیق و تلاش های همه جانبه همه افراد جامعه است.
بله. خب آقای سعید اسماعیل هاشمی، استاد پوهنتون و مسئول در یکی از رسانه ها، خیلی ممنون از صحبت هایتان به برنامه. سپاس.
موفق و پیروز باشید.
زندگی را لنگر است، زن است.
و امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان، این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده، علایار و مرکار.
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم سادم و پاسخ نداری، نباشم زندگی
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین، بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای یک و نیم سال یا تقریبا دو سال دوره درس و تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در ایراد ما پشت سر گذاشتاندم و بعدا قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدا خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متباقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پوانتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوبیم و نسل جوان ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پاسداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی برای صلح و میلگونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبا برای ما بسیار محدود و تنگ شد و بخاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردن با وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی برسمت شود و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت معسلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من معسل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و ما در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی که تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان و در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار جد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودک ها هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز از یک طرف شو سر میکرد در جریان که یک آیت میامد، از یک طرف شما. یک روز رئیس معارف طالبا در اون زمان آمد به عنوان هیئت که سنف را تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردها لنگی داره گفت آفرین، نمیرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان پیدا کردن. من گفت بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور به من و خطا شدیم که لنگی مرا ایدست نکنه که از ایستمشی دیگه منده ای وابست هست. لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالی من لنگی شفتی. یک طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. مرا گفت یک کار خوب نبود که شما ایتو کردیم و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خودمیشه تجربه میکنیم. بکتر علمی نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر این جامعه به ثبات نمیرد و که اغلب داستان های شبیه آدم رو وامی داره که با تحلیل وسیع‌تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه را پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیاندیشه و عمیقا فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتیم گاهی از اون طرف بام. این به عنوان خاطره خواستیم که با شما شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم بازوها در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده، بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نی در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین بحران حاکمیت قانون ناکار آمده دولت در افغانستان، نبیه بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میایه. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هرچی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمویی تر نشه یا اگر پدگر که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه، یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده نه، قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظر سپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندان در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود داره. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته می شه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم درول آفلا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی درول بایلا است، این حکومت به وسیله قانون. و در درول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مساله هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگر قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدهند. در اینجا قرارداد دو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود ندارد، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشه، که در یک سمت مردم باشه و در سمت دیگه حکومت باشه و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار به امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم از گفتار شما، ممی قرارداد بین حکومت و مردم، به خیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در قانون سازی، یا چطور شوه که رول مردم، باید از مردم پرسان شوه که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرها از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر واری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسیست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر می‌کنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقت کارت های بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را قانع ساخته نمیتونید که حقتان به می پیمانه است که در اختیارتان است، چون گروه های قومی بیشتر تعریف میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروه گرایی حاکم باشه، در بستر جامعه صلاح وجود میه، چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد می‌بینیم. دولت کارآمد این است که هماهنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه‌های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه‌های مختلف است. صنف‌های مختلف وجود داره، قشربندی‌های مختلف وجود داره. قشر به نام زن و مرد وجود دارد، قشر به نام جوان و سالمند وجود دارد، قشر به نام شهری و روستایی وجود دارد، قشر به نام یک زبان و زبان دیگر وجود دارد، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود دارد، نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش دارد. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشد و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکم روایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم اتگاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است، چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم؟ فساد سیاسی گروه گرایی است، قوم گرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروه گرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمتبازی، با ازبازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پلید نمیاد. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حاکمیت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعایت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانون گذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانون گذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه، چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه و دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص را از اقوام مختلف، و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدئولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارن، و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده، تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه، آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید یادت کنیم، یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد، و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که میشه رعیت هستن و تابع هستن، و قانون باید فرایند چند جانبه گرایی را روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون داخل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی داخل باشه، و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شوه مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره. باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافتا روشنفکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چی قسم وظایف داره و چی وجایب داره، و مردم در قبال دولت چی وجایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شد و این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی، هر کسی که میخواه قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه، بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهمم، ولی از یادم رفت چی بود. چی است منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، مثلا نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشن. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنین یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون هماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای سلسازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک سلسله دائمی و پایدار نمیرسیم. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه، به ویژه روشن فکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت، یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین، در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی، بر اساس تجارب تاریخی، جدا از صحبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم بجای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی، تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشد و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نادرسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپی که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00-42-02-11-24-201. تکرار می کنم: 00-42-02-11-24-201 و واتساپ گرداننده 00-42-07-25-84-77-73. تکرار میکنم: 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است.
با من دیدی و من دیدم، دوستی تا با من دیدی و من دیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم. پیام عشق را چشمت با من گفت، خودت خاموش و یک دنیا سخن گفت، سخن گو چشم مستت را بنازم، سخن گو چشم مستت را بنازم. هزاران راز با یک مژگان زدن گفت، هزاران راز با یک مژگان زدن گفت. دوستی تا با من دیدی و من دیدم، دوستی تا با من دیدی و من دیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم.